که مقام معظم رهبری بنیانگذار انقلاب اسلامی راجع به اسرائیل گفتن دیگه نیازی نیست که من واگو کنم.
بله بله.
به هر صورت یه اختلافی بین ما و اسرائیل همواره وجود داشته که ما دنبال توازن قوا و موازنه هستیم. یعنی علت این که حالا و از اون طرف هم یادتون باشه که اسرائیل در جنگ های ششگانش با اعراب همه اونها رو شکست داده بود و مخصوصا در جنگ غزه وقتی که رسید اصلا اسرائیل انتظار نداشت که بعد از طوفان الاقصی 9 ماه با غزه بجنگه، با حماس بجنگه و انتظارش این بود که یه جنگ سریع السیر رو بتونه رهبران حماس رو در واقع دستگیر بکنه و غزه رو از چنگ اونها در بیاره و کرانه باختری کانالیزیشنش بکنه، یعنی غزه رو مثل کرانه باختری بکنه. این کاری بود که اسرائیل میخواست دنبال بکنه اما نتونست. بعد از طوفان الاقصی نشون داده شد که اسلام میتونه در واقع خیلی مقاوم باشه و خیلی بهتر راه ایجاد کشور فلسطین رو بعد از این ظلمهایی که بهشون شده هموار سازه. خب اسرائیل اومد و 9 ماهی که داره می جنگه و ناموفق هستش. یکی از عوامل اصلیش هم خود آقای نتانیاهو هستش. آقای نتانیاهو می دونه که اگر جنگ رو فردا در واقع تمام بکنه شکست خورده جنگه و میره کنار، بنابراین دوست داره که جنگ رو استمرار ببخشه و ادامه بده و در حکومت باشه و از اون طرف هم تاریخ در تاریخ اسرائیل و عبری و دیگران نگن که ایشون موجب شکست شد. چرا؟ چون تا گذشته معمولا با سنگ و چوب درگیری ها بود ولی بعدن این طوفان الاقصی در واقع یه حرکتی که به وجود اومد با کن و وجود و ماهیت اسرائیل برخورد کرد. یعنی دیگه اسرائیل متوجه شدن که 1200-1300 نفر تا 2500 نفر از اونها از بین رفتن و بنابراین با وجود اسرائیل سر و کار بود. اینه که جنگ 9 ماهی که شروع شده و هنوز نتونسته به اتمام برسه، اینجا آقای نتانیاهو یه مقداری فضا رو سعی کرد وقتی که در جنگ به بن‌بست رسید سعی کرد که در یک فاصله 8 ساعته بعد که از امریکا برگشت و هماهنگ لازم انجام داد، حزب الله رو فؤاد شکر یا حاج محسن رو اونجا شهید کرد. بعد اومد در چند تا از رهبران حشد شعبی عراق توسط امریکا به شهادت رسیدن، یه مقداری از حوثی ها و متاسفانه ایشون هم آمد و اسرائیل که ما انتظارش نداشتیم آمد در تهران و اسماعیل هنیه رو به شهادت رسون و ترور کرد. خب اینجا دو خط فکری در اینجا به وجود اومد. یه خط فکری خود جمهوری اسلامی هستش که در واقع اعتقاد داره که ما باید این موازنه بین ایران و اسرائیل رو به وجود بریم تا کشورهای عربی و ما دو بحث داریم، یکی مردم کشورهای مسلمانه که با جمهوری اسلامی همراه هستن، کشورهای عربی هستش که هنوز بعضی از اونها از دریچه مثل اردن و مصر و اینها از دریچه در واقع امریکا به ما نگاه میکنن. اینجا ما یه موازنه قوایی باید به وجود بریم. من این موازنه قوا رو از رئالیسم تهاجمی استمداد میجویم و به قول کنت والز که حدود 10-13 سال پیش گفته بود که چون جمهوری اسلامی با اسرائیل درگیره و اسرائیل صاحب بمب اتم هستش، ایران هم برای اینکه شبها خوابش بره باید بمب هسته‌ای داشته باشه، بمب اتم داشته باشه، چون یه موازنه به وجود میاد. اما اسرائیلی ها در واقع این بار اومدن و فکر کردن که مثلا با توجه به فضای موجود در جمهوری اسلامی که حالا مثلا دو دستگی و دو قطبی وجود داره و برخی از مردم به خاطر معیشت یه مقداری ناراحت هستن و به خاطر پول حالا دست به اقداماتی میزنن، آمد و این ریسک رو انجام داد و این ریسک بسیار بالایی بود. و به نظر من اون چرا که به ذهن میرسه، حالا نه از لحاظ سیاسی و حقوقی، از لحاظ عملیاتی هم به ذهن میرسه که با پهباد با ریس پرنده اومد و ایشون رو به شهادت رسون، چون از باب زمین هیچ اثری در زمین وجود نداره که مثلا بررسی های انجام گرفته باشه که این انجام گرفته.
آقای دکتر میون کلامتون عرضم به خدمتون این بحث، من منتظر بودم جملتون به نتیجه برسه، این بحث موازنه اتمی که مطرح کردین اصلا تو راهبرد و دکترین سیاسی ما نیست. یعنی ما که
این اینه کنت والز مطرح میکنه، درسته تو آره. سیاست خارجی ما، سیاست دفاعی ما، دکترین ما بحث خسته ای نیست، ولی بالاخره ما به عنوان تحلیلگر دوست داریم که ما کشورمون پرقدرت بشه و یکی از مؤلفه های قدرت ما بحث هسته ای و اتمی هستش. بالاخره کشورهای اتمی مثل کشور کره شمالی، چین، هند، پاکستان کمتر سر به سرشون میذارن، ولی مثلا ما میبینیم در روز روشن، در روزی که امنیتی ترین لحظات تهران داره انجام میگیره، مثلا اسرائیل میاد شب ترور میکنه.
خب حالا راهکار چیه آقای دکتر؟ راهکار چیه؟
راهبرد حالا من بهتون میگم، یا جنگ ترکیبی هستش. ما دو تا حالت داریم، یا بایستی که به زعم برخی یا سکوت بکنیم به خاطر اینکه مثلا از به خاطر مرگ به تب راضی بشیم و مثلا فعلا این رو بگذاریم، که این رو من نمیپسندم. ما یه جنگ ترکیبی رو به نظر من میرسه. ما دو دفعه قبلی که وعده صادق رو اجرا کردیم حدود 300 تا موشک و پهباد و کروز فرستادیم که اعلانم کردیم در یه جایی میزنیم که کسی لطمه نبینه، به خاطر اینکه قدرت خودمون رو نشون بدیم که شما چتر دفاعیتون قادر نیست که ما رو کنترل بکنه. لذا ما اول اومدیم مثلا در فاصله 8 ساعت، من یادمه که همون شب منو تلویزیون دعوت کردن، بچه‌ها میگفتن، هر من گفتم هنوز که نزدیم که، گفتن حالا میزنیم، یعنی بچهای تلویزیون هم میدونستن که ما قراره بزنیم. یعنی هدفمون این بود که از چتر دفاعی اونها عبور کنیم که کشورهای زیادی مثل امریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه و اردن و مصر و اینا همه جمع شده بودن تا این پهبادهای ما رو بزنن، ولی در آخر ما اون 20 تای کروزی که 12 دقیقه میرسه نشون دادیم که خوابونیم تو اسرائیل. یعنی این قدرت رو نشون دادیم که یه نوع موازنه‌ای رو در واقع به وجود بیاریم، ولی این موازنه ظاهراً برای آقای نتانیاهو و اسرائیل هنوز جا نیفتاده. بنابراین اینجا هم لازمه که یه حرکت ترکیبی انجام بدیم، یعنی اینجا 600 تا موشک و کروز و باز پهباد به اضافه یاران حوثی ها، یمنی ها، حشد الشعبی، حزب الله، یه عملیات ترکیبی رو اگر انجام بدن که این موازنه برقرار بشه بسیار عالیه. و من در جملات رهبر معظم انقلابم یه تیکه‌ای رو دیدم که برخی از کارشناسان رو دچار حیران میکرد، میگفتن که ما درست که بمب هسته‌ای نداریم، درسته که دنبالش نمیریم، ولی در هر سطحی که اونها بخوان به ما حمله کنن در همون سطح بهشون پاسخ میدیم. یعنی اینکه داریم، چون اون سطحی که اونها به ما میخوان حمله کنن در واقع سطح اتمی آخرین حدش که معمولا اسرائیل از این سطح استفاده نمی کنه. ما برای اینکه فعلا به این قدرت بازدارندگی برسیم باید یک حرکتی رو نشون بدیم، که اینم که گفت خونخواهی، مقام رهبری فرمودن خونخواهی شهید هنیه، بالاخره تو کشور ما در بهترین مادر جبهه مقاومت این اتفاق افتاده. این یه نکته‌ای که باید بررسی بشه. یه نکته هم از داخل باید مورد توجه قرار بگیره. بالاخره ما که قبول داریم که یه سری گپ ها، یه سری آلودگی ها، یه سری شکاف های نظامی امنیتی داریم و این در همه جای دنیا هستش. من تا اونجایی که می‌دیدم بچه های سربازان گمنام امام زمان و وزارت اطلاعات خیلی فعالیت های زیادی کردن، حتی یه شبکه‌ای که وزیر انرژی اسرائیل تو اون شبکه بود جاسوس برای ما بود، 2-3 سالی هم شبکه‌شون فعال بود برای ما کار می‌کردن. یا یه خانم به اسم آلفرد مونیکا بود که در CIA بود و ما جذبش کرده بودیم. یعنی می‌خوام بگم دو جانبه هستش، ولی معذالک ما یه سری شکاف هایی در کشورمون هستش و این شکاف ناشی از یک مسئله است. به حداقل اگر از زمان شاه هم یاد بگیریم، ما یه ساواک داشتیم که قدرت گسترده ای داشت حداقل در باب امنیت، اما متاسفانه در جمهوری اسلامی ما نهادهای امنیتیمون موازی کاری دارن انجام میدن. وقتی موازی کاری هستش یعنی رقابت باید به وجود بیاد. مثلا ما وزارت اطلاعات رو داریم، از اون طرف اطلاعات سپاه رو داریم، اطلاعات ناجا رو داریم، اطلاعات قوه قضاییه رو داریم، اطلاعات فراجا رو داریم، اطلاعات ارتش رو داریم. اگه این اطلاعات های گوناگون در چارچوب تخصص خودشون کار بکنن اشکال نداره، ولی اگه قرار باشه که اینها در حوزه یک دیگه وارد بشن، پیروزی رو به اسم خودشون تمام میکنن ولی شکست خورن، شکست رو به اسم دیگری تمام میکنن و این شکاف به وجود میاد. ما هر 10 سال باید این شکاف ها رو پالایش کنیم.
بله.
اینا نباید همش به دنبال فقط خارج از کشور بدویم. درسته که اسرائیل اومده ما را زده، اما چرا زده، چگونه زده، چگونه، یعنی شهادت سوندن آی هنیه برامون اهمیت داره. اما اینکه ما چی کار بکنیم، خب این مقامات کشور در شوام و شهاد میشینن صحبت میکنن.
حالا آقای دیروز جلسه کمیسیون امنیت ملی با مسئولین که برگزار شد چه خبر بود؟ چی به چه نتایجی رسیدیم؟
والا من خیلی با اونها نظرشون موافق نبودم. اونها از سپاه قدس تشریف آورده بودن و از وزارت اطلاعات معاونت امنیت تشریف آورده بودن. اونها چند تا نکته رو بیان کردن، چون ما مصاحبه هم کرده بودیم، ما گفته بودیم که مثلا شاید از ایستگاه 2 به صورت زمینی عوامل داخلی بودن که از طریق ریز پرنده یا پهباد این کار رو انجام دادن. اونها نظرشون این بود که، وزارت اطلاعات نظرش این بود که از طریق پهباد این عملیات انجام شده و شبیه شهادت فخریزاده هستش. البته باز دنبال هستن که اطلاعات جدید برسن، اما سپاه قدس اعتقاد داشت که عوامل نفوذی نبوده، که من قبول ندارم که عوامل نفوذی نبوده، به خاطر اینکه حالا میخوان شاید دوستان رو تبرئه کنن، اینطور نیست، حتما عوامل نفوذی هم در این کار بوده.
خب حتما نهاد اطلاعاتی بررسی میکنن و به نتیجه رو خواهند گرفت و احتمالاً تا یه حدیش رو هم منتشر خواهند کرد.
بله، ولی اشکال کار اینه که ببینید، ما بهشون گفتیم که این کاری که شما انجام میدید خیلی دیر که انجام میدید، دیگران بر شبکه‌های اجتماعی سوار میشن و شما هر چی هم بخواید دست و پا بزنید بعد از 7-8 روز شما نمیتونید افکار عمومی رو اقناع کنید. بالاخره افکار عمومی اقناع کردنش کار ما هاست. شما باید یه اطلاعاتی به ما بدید که ما بتونیم افکار عمومی مردم خودمون رو اقناع کنیم. اگر ما چیزی برای اونها نداشته باشیم، طبیعتاً شبکه‌های بیگانه و اونهایی که این کارو انجام دادن به انهای مختلف سعی می‌کنن تشتت و اختلاف درون ما رو زیادتر بکنن.
متشکرم آقای دکتر. در مورد پاسخ و اینا که چیزی نگفتن، چیز قابل پخشی نداریم بگیم که ها؟
نه، پاسخ که خب شورای عالی امنیت ملی تمام جوانب کار رو در نظر می‌گیره. تا اونجایی که من میدونم اینه که هر واسطه‌ای که اومده جمهوری اسلامی پاسخ به واسطه ها نداده، عصبانیت خودش رو نشون داده و طبیعتاً گفته که این بر مبنای ماده 51 که حقوق منشور سازمان ملل، این حق دفاع مشروع ما هستش که در خاک ما یک اقدامی انجام گرفته و ما باید پاسخ مختزی رو بدیم دیگه.
خیلی ممنونم.
طبیعتاً این کار انجام خواهد گرفت.
خیلی متشکرم آقای دکتر بخشایشی عزیز، دکتر احمد بخشایش اردستانی، نماینده محترم مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر متشکرم. یکی از شاگردای قدیمی 20 سالتونم پیام داده به برنامه و تشکر کرده و خوشحال شده از شنیدن صدای شما. خیلی متشکرم.
ممنون و متشکرم.
قربون شما، سلامت باشید ان شاء الله، و از همه شنونده‌های ازم تشکر می‌کنم. وقتتون بخیر و خداحافظ.
این طرح برو فرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله،
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی، میشه تون یه کارشناس تصویر تموم فرشا دستشه، میپرسه کجا قرار فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چی دوان منزل، این فرشا باید جوری میشن با بده.
به به، فرشا رو بیاری، فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه، بگیم کدوم با به سلیقتونه، خونه فرش رو پروف میکنه، بعد میخری پشیمون نمیشی دیگه بعد خری.
ایران مهد فرش هست. صدای باند است. باند اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
بستنی سالار و برنده های 50 میلیونی، یه خبر شنیدنی. برنده های مرحله 15 نهم مرداد ماه، جناب آقای جلال محمدی از کرج، جناب آقای حسن قاسمی از مشهد، جناب آقای رضا افتخاری از کرج، سرکار خانم زری رزمی تلسوفی از مفدشت، جناب آقای سعید سلطانزاده پیراغصر از تهران، سرکار خانم زهرا علیوی نژاد از خوزستان، جناب آقای رحمت میرزایی از کرمانشاه. قرعه کشی هر روز یک جایزه 50 میلیون تومانی ادامه دارد. با سالار بستنی ها بار تو بستی. چه بستنی!
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرفا رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
با اعتبار تارا بدون سود و زامن، حالا تا 5 میلیون اعتبار بگیر هرکی میخواد دستا بالا. با 8000 فروشگاه و مغازه پیش پرداخت لازم نیست، انتخابت بازه. با اعتبار تارا،
اعتبار تارا تا 5 میلیون تومان برای همه بدون سود و زامن. دریافت اعتبار با ارسال عدد 3 به 1573.
لطفاً به این گفتگو خوب توجه کنید.
خواهر، مگه میشه تو هرچی میپزی خوشمزه است؟ سوپ میپزی
خوشمزه است،
قیمه میپزی
خوشمزه است،
دلمه میپزی
خوشمزه است،
املت میپزی
خوشمزه است.
چرا خوشمزه نباشه؟ از راه دلپذیر که بری، با رب دلپذیر که غذا بپزی، حتماً نتیجهش خوشمزه است. توجه کردی؟ دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
من بازنشستم و از کارخونه ما ریز فرش میخرم، چون بدون واسطه از کارخونه است و با اختلاف ارزونه و حمل رایگان داره.
فرش ما ریز با تسهیلات ویژه برای بازنشستگان محترم تأمین اجتماعی. شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ما ریز.
پاپ کورن چیتوس
با نمک ریزه میزه.
پاپ کورن چیتوس
بسقلیه با مزه.
قدر لحظه ها رو بدون، بخند و خوش بگذرون، زندگی فقط همین امروزه. عطرش همه جا پیچید، بیشید بی خیال همه چی، حس خوبه تو پاپ کورن چیتوسه.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران.
Oh, 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 oh
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ایران. خانم و آقایان سلام، عصر شما بخیر. میلاد یزدانی هستم، با افتخار همراه شما با برنامه ورزش ایران. مثل روزهای گذشته میخوایم بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور و به خصوص اخبار و حواشی رقابت‌های المپیک 2024 پاریس رو. ساعت 17:50 هست، همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران. روزهایی که انتظارشو میکشیم در المپیک بالاخره فرا رسید. با آغاز رقابت‌های کشتی در المپیک، امین میرزازاده گام اول رو محکم برداشت و در انتظار مساف با غول کوبایی. امین میرزازاده فرنگ کار وزن 130 کیلوگرم کشتی کشورمون در دور 1/8 نهایی بازی المپیک 2024 پاریس با نتیجه 3-1 از صدر آدم کان فرنگ کار امریکایی گذشت و به مرحله بعدی راه پیدا کرد در صورت برتری میخائیل لوپز، که این اتفاق هم رخ داد، باید در مقابل هم قرار بگیرن. تقابل امین میرزازاده و لوپز یک فینال زود هنگام در این وضع از رقابت‌های کشتی فرنگی المپیک بود. لوپز هم توی مرحله با نتیجه 7-0 از صد نماینده از کشور کره گذشت. امین میرزازاده قهرمان جهان، لوپز دارنده 4 مدال طلای المپیک، 5 مدال طلا و 3 نقره جهان از کوبا، قراره در مقابل امین میرزازاده کشتی خودش رو انجام بده. فکر کنم تقریبا 8-9 دقیقه دیگه این در واقع مسابقه و این جدال آغاز خواهد شد، که البته دوستان اشاره میکنن هر دو کشتیگیر روی تشک اومدن و آغاز کردن کشتی خودشون رو. آرزوی موفقیت و پیروزی داریم در یک لحظات تاریخی برای کشتی کشورمون در المپیک پاریس. با همه انرژی خودمون انگیزه مثبت و انرژی مثبت میفرستیم برای امین میرزازاده در پاریس. میتونه پیروزی تاریخی رو در مقابل لوپز به دست بیاره و انشالله ما دیگه امروز شروع بشه کسب مدال هامون در المپیک و نام کشور عزیزمون ایران در جدول مدال ها دیده بشه. اما رقابت‌های والیبال المپیک پاریس هم امروز پیگیری شد با انجام چند مسابقه. کامبک تاریخی ایتالیا، ژاپن در لحظه برد و باخت. 3-2 ایتالیا تونست ژاپن رو شکست بده. این نتیجه در حالی به دست اومد که ژاپن 2 ست اول رو برده بود و در ست سوم هم 24-21 پیش بود، اما ایتالیا با زدن سرویس های خوب ست سوم رو به سود خودش به پایان برد و در نهایت بازی رو تونست ببره و به جمع 4 تیم نهایی راه پیدا بکنه. موسیقی اما 4:25 تا پایان کشتی امین میرزازاده زمان باقی مونده که فعلا 3-0 از لوپز عقب هست امین میرزازاده. امیدواریم بتونه از صد این کشتیگیر فوق‌العاده خوب کوبایی بگذره. چندین و چند بار تونسته عنوان مدال طلای المپیک رو لوپز به دست بیاره. من یک بار دیگه افتخارات لوپز رو خدمتون اعلام میکنم. 4 مدال طلای المپیک داره، 5 مدال طلا و 3 نقره جهان هم در کارنامه لوپز کوبایی ثبت شده. اما امروز در رقابت‌های والیبال المپیک لهستان هم 3-1 اسلوونی رو شکست داد و به همراه ایتالیا به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. ساعت 18:30 فرانسه و آلمان باید در مقابل هم قرار بگیرن. 22:30 هم امریکا باید در مقابل برزیل بازی بکنه و تکلیف 4 تیم نهایی در مرحله نیمه نهایی مشخص بشه. اما مسابقات فوتبال المپیک در مرحله نیمه نهایی هم امروز انجام خواهد شد. 19:30 امید مراکش در مقابل امید اسپانیا و ساعت 22:30 هم امید فرانسه با امید مصر باید بازی بکنه. دو تیم از آفریقا، دو تیم از اروپا، 4 تیمی هستن که به مرحله نیمه نهایی المپیک صعود کردن. خیلی متشکرم که شنونده برنامه ورزشی ایران هستین. برنامه رو ادامه بدیم با خبرهای ورزشی بانوان. مثل روزهای گذشته سرکار خانم کیانی همراه ما هستن. خانم کیانی سلام، عصرتون بخیر.
خیلی متشکرم از شما. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان علاقمندان به ورزش. عصر شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم با خبرهای ورزشی.
سپاسگزارم، بفرمایید.
اگر موافق باشید خبرها رو با تکواندو بازی المپیک شروع بکنیم. قرعه کشی مسابقات انجام شده.
بله.
و دو نماینده کشورمون یعنی خانم ناهید کیانی و مبینا نعمت‌زاده حریفانشون رو شناختن. در روز چهارشنبه دوم مرداد ما مسابقات تکواندو کاران در وزن کمتر از 49 کیلوگرم برگزار میشه که مبینا نعمت‌زاده نماینده کشورمون
بله.
به مصاف تاب میشله خواهد رفت و در صورت برتری به دیدار برنده مصاف اسپانیا و اوروگوئه خواهد رفت. در روز پنجشنبه دهم مرداد ما هم که روز دوم مسابقات تکواندو خواهد بود، مسابقات در وزن کمتر از 57 کیلوگرم برگزار میشه که ناهید کیانی نماینده کشورمون در این وزن در مسابقه اولش به مصاف ورزشکاری از بلغارستان خواهد رفت که خب در بازی دوره قبل المپیک هم با این ورزشکار مصاف داشته. بعد اگر این ورزشکار رو ببره با برنده مبارزه آمریکا و تونس پیکار خواهد کرد که در این فصل 16 ورزشکار حضور دارن. خدمت شما بگم که نخستین دوره مسابقات 3-3 هاکی روی یخ از امشب آغاز خواهد شد. مسابقات در پیست یخ ایران برگزار خواهد شد که 6 تیم در بخش دختران با هم مصاف خواهند داشت. در مورد سایر رقابت‌های بانوان هم باید خدمتتون بگم لیگ برتر هندبال دختران کشورمون امروز قرعه کشی شد با حضور 8 تیم از ششم مهر ماه برگزار خواهد شد. مسابقات با حضور خدمتتون گفتم 8 تیم هست
بله.
که به صورت دوره‌ای برگزار خواهد شد. این 20مین دوره مسابقات هستش که ما در این دوره یه تیم تهرانی هم خوشبختانه داریم، تیم رایسکو تهران در این مسابقات شرکت خواهد کرد. بعد از حدوداً 2-3 سالی بود که تهران نماینده‌ای نداشت در مسابقات لیگ باشگاهی، حالا خوشبختانه ما تیم تهران رو داریم. فولاد
بله.
و هرمزگان هم قراره در این مسابقات شرکت بکنه. نامینای اصفهان، نفت و گاز کجساران، شهید چمران لرستان، زاگرس جنوبی کازرون، سنگ آهن بافق و فولاد مبارکه سپاهان نمایندگان باشگاه های ایران هستند در مسابقات شرکت کردن که در مورد مسابقات تنیس قرب آسیا میانه با خدمتتون بگم که روز نخست مسابقات برگزار شد، تنها برنده مسابقه یاسمن یزدانی بود که موفق شد حریف خودش رو شکست بده و به هر حال برابر حریف قزاقستانش به پیروزی دست پیدا کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم کیانی، انشالله فردا هم همراه شما خواهیم بود با اخبار.